صبح روز پنج شنبه‌تون بخیر. امیدوارم که 14 روز از ماه مرداد و خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم و در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا با آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام، صبحتون بخیر. هومن عسکری هستم. مثل همیشه در ابتدای صبحانه با خبر نگاهی داریم به خبرهای این ساعت ایران و جهان.
کاخ سفید پرداخت باج در ازای آزادی 4 شهروند آمریکایی زندانی در ایران را رد کرد.
معاون اول روحانی بحران آب در کشور را نگران کننده خواند.
معاون دبیر کل حزب الله لبنان تقسیم سوریه و عراق نتیجه احتمالی درگیری‌های فرقه‌ای در منطقه خواهد بود.
جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد 400 میلیون دلار پول نقدی که به ایران پرداخت شد باج در قبال آزادی شهروندان آمریکایی نبوده است.
It is against the policy of the United States to pay ransom for hostages.
پرداخت باج برای آزادی گروگان‌ها خلاف سیاست آمریکاست. دولت آقای اوباما آگاهانه یک تصمیم راهبردی گرفت تا در خلال رسیدن به توافق برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای، دیگر مسائلی که مدتی طولانی بین دو طرف وجود داشت را حل کنیم. آزادی 5 شهروند آمریکایی که به صورت ناعادلانه در ایران زندانی بودند، یکی از این مسائل بود.
روزنامه وال استریت جورنال دیروز گزارش داد که آمریکا در زمان عقد توافق اتمی با ایران و آزادی شهروندان آمریکایی معادل 400 میلیون دلار پول نقد را با هواپیما به ایران فرستاده است. به نوشته این روزنامه، این مبلغ به قرارداد خرید تسلیحاتی میان ایران و آمریکا مربوط می‌شد که پیش از انقلاب سال 57 منعقد و پس از آن به حال تعلیق درآمده بود. به دنبال انتشار این گزارش، جمهوری‌خواهان در کنگره و خارج از آن به شدت از دولت باراک اوباما انتقاد کردند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران محدودیت منابع آبی در کشور را موضوعی نگران کننده توصیف کرد. آقای جهانگیری روز چهارشنبه در شهرستان شهریار تصریح کرد که قسمت عمده ای از سفره‌های آب زیرزمینی ایران خشک شده است. معاون اول رئیس جمهوری گفت بخش کشاورزی به دلیل استفاده از روش‌های آبیاری منسوخ بیشترین میزان آب کشور را بلعیده. آقای جهانگیری در این حال از اختصاص 500 میلیون دلار برای توسعه آبیاری مدرن خبر داد. معاون اول حسن روحانی اذعان کرد که شماری از شهرها و روستاهای کشور در زمینه آب شرب دچار مشکلات جدی هستند. آقای جهانگیری گفت که به حدود 6400 روستا در ایران با تانکر آبرسانی می شود. کمتر از 2 ماه پیش هم مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب گفته بود در تابستان امسال 35 میلیون نفر در ایران در معرض تنش آبی قرار دارند.
معاون دبیر کل حزب الله لبنان روز چهارشنبه با اعلام اینکه پایان فوری برای جنگ در سوریه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا مشاهده نمی شود گفت که تقسیم سوریه و عراق نتیجه احتمالی درگیری های فرقه ای در منطقه خواهد بود. شیخ نعیم قاسم با اعلام این مطلب در مصاحبه با خبرگزاری رویترز با اشاره به آنچه دخالت های منطقه ای و بین المللی نامید افزود که نمیتواند ایده تجزیه این کشورها را رد کند، اما به گفته او باید دید این ایده موفقیت آمیز خواهد بود یا خیر. معاون دبیر کل حزب الله لبنان گفت که برخی از کشورها ممکن است برای تجزیه عراق و سوریه و یا یکی از آنها تلاش کنند و اضافه کرد که بشار اسد بهترین شخص برای مقابله با طرح تجزیه است. نیروهای حزب الله لبنان در کنار نیروهای وفادار به بشار اسد در سوریه با گروه‌های مخالف حکومت می‌جنگند. ایران نیز می‌گوید مستشارانی را برای مشاوره نظامی به سوریه اعزام کرده است. همچنین روسیه از حکومت بشار اسد حمایت هوایی می‌کند. حمایت این 3 کشور انتقاد شماری از کشورهای منطقه و نیز کشورهای غربی را به دنبال داشته است.
روسیه میگوید نیروهای مخالف حکومت بشار اسد در سوریه مانع خروج غیرنظامیان از شهر حلب میشوند. جنرال سرگئی چوارکوف از فرماندهان ارتش روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد کسانی که به گفته او تروریست هستند به هر شیوهی که میتوانند مانع گریختن ساکنان بخش شرقی شهر حلب میشوند. به گفته این مقام روسی، شورشیان مردم عادی را به اعدام در ملأ عام و تیرباران تهدید کردند. آقای چوارکوف همچنین گفت نیروهای مخالف دولت سوریه در شهر حلب زنان و کودکان را برای انجام عملیات انتحاری آماده می کنند. شهر حلب که پیش از جنگ بزرگترین شهر سوریه محسوب می شد، به دو قسمت تحت کنترل دولت و تحت کنترل نیروهای شورشی تقسیم شده است. مسکو اعلام کرده که نظامیان آن کشور با همراهی نیروهای وابسته به حکومت سوریه مسیرهای امنی را برای خروج غیر نظامیان از حلب آماده کردند. کاخ سفید میگوید به دلیل سابقه این نیروها نسبت به این طرح تردید دارد.
یک روز پس از اعدام شماری از زندانیان رجایی شهر که جرم آنها عضویت در گروه جهاد و توحید ذکر شده بود، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد مجموعاً 102 نفر از اعضا و هواداران این گروه شناسایی و مورد پیگرد اطلاعاتی، عملیاتی و قضایی قرار گرفتند. به نوشته اطلاعیه وزارت اطلاعات، این گروه در زمستان 1387 در کردستان تأسیس شد و تا اردیبهشت 1390 که آخرین خانه تیمی آن در سنندج هدف قرار گرفت، دست به اقداماتی متعدد زدند که در اثر آن 20 تن کشته شدند. همزمان ویدیوهایی از اعترافات چند تن از اعضای این گروه و از جمله برخی از اعدام شدگان منتشر شده است که از عملکرد خود اظهار پشیمانی می کنند. حدود 2.5 سال پیش که تلویزیون دولتی ایران اعترافات دیگری از اعضای این گروه منتشر کرد، برخی از نهادهای مدافع حقوق بشر نامه‌ای از کاوه شریفی رئیس این گروه منتشر کردند که در آن گفته بود اعترافاتش زیر فشار و شکنجه‌های شدید گرفته شده است.
ماجرای پرداخت 400 میلیون دلار پول نقد از سوی دولت آمریکا به جمهوری اسلامی ایران، آن هم درست زمان آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران، بعد از ماه‌ها حسابی خبرساز شده. بیشتر ببینید و بشنوید در گزارش همکارم بنیامین سطر.
400 میلیون دلار پول نقدی که درست همزمان با آزادی شهروندان آمریکایی از سوی دولت آمریکا به جمهوری اسلامی ایران پرداخت شد، حالا و با گذشت چند ماه خبرساز شده است. از یک سو روزنامه وال استریت جورنال چاپ نیویورک صبح چهارشنبه گزارش داد که دولت باراک اوباما در زمان توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی و آزادی شهروندان آمریکایی معادل 400 میلیون دلار پول نقد را با هواپیمای باربری ناشناسی به ایران فرستاده است و جمهوری اسلامی هم تا از بارگیری پول در هواپیما مطمئن نشده، شهروندان آمریکایی زندانی را آزاد نکرده است. از سوی دیگر ساعاتی بعد از انتشار گزارش وال استریت جورنال، جاش ارنست سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید اعلام کرد که این 400 میلیون دلار که در زمان آزادی زندانیان دو تابعیتی در ایران به جمهوری اسلامی پرداخت شده، باج نبوده بلکه پولی بوده که در اواخر دوران پهلوی برای خرید تجهیزات نظامی به یک شرکت آمریکایی داده شده، ولی چون نظام پادشاهی در ایران از میان رفت، آن تجهیزات نظامی هرگز به ایران داده نشد. مقام‌های دولت آمریکا میگویند این 400 میلیون دلار نخستین قسمت از 1.7 میلیارد دلاری بوده که به عنوان اصل و جریمه دیرکرده یک قرارداد تسلیحاتی میان ایران و آمریکا پرداخت شده است. ایران و آمریکا پیشتر در دی ماه 1394 خبر دادند که یک برنامه تبادل زندانی میان خود دارند. بر اساس این برنامه قرار بود ایران 5 زندانی آمریکایی که 4 تن از آنها تابعیت ایرانی هم داشتند را آزاد کند و در برابر آمریکا هم 7 ایرانی زندانی در آمریکا را به ایران منتقل کند. از امید معماریان، روزنامه‌نگار مقیم آمریکا، درباره بازتاب انتشار گزارش وال استریت جورنال در آمریکا میپرسم.
چون ما در فصل انتخاباتی آمریکا هستیم و جمهوری‌خواها کلا در یک سال گذشته تلاش زیادی کردن که بگن که پولی که آزاد شده به خاطر برداشتن تحریم اینها باعث که ایران به حمایت از تروریسم پردازه و انتشار این مقاله در واقع نفت دوباره رو آتش اینا ریختش و شعله ورش کرد و امروز خیلی حمله کردن به آقای اوباما و گفتن که به حال که از افتضاح‌های دستگاه سیاست خارجی است، ولی خب به هر حال دولت آمریکا جواب داده که اساسا این پول پولی هستش که در دادگاه رأی داده شده که این پول به ایرانی‌ها پرداخت بشه و این همزمانیش اتفاقی هست و ربطی به آزادی زندانی آمریکایی نداشته.
پس از گزارش وال استریت جورنال درباره پرداخت 400 میلیون دلار پول نقد به جمهوری اسلامی، جمهوری‌خواهان در کنگره و خارج از آن به شدت از دولت آمریکا و باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور انتقاد کردند. از جمله پر رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا خواستار توضیح دولت اوباما درباره پرداخت این پول شد. به گفته آقای رایان این خبر در صورت صحت این سوء ظن قدیمی را تایید می‌کند که دولت اوباما در ازای آزادی آمریکاییانی که در ایران بازداشت بودند باج داده است. باید دید که با توجه به داغ شدن تنور انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا ماجرای 400 میلیون دلار ارز فرستاده شده به ایران تا کجا ادامه می‌یابد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه پیام‌های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
14 مرداد ما روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی است. از تمام مسئولین جمهوری اسلامی ایران سوال می‌کنم. آقایان میرحسین موسوی، کروبی و خانم رهنورد 5 سال است که بدون محاکمه، بدون اجازه دفاع از خود، بدون اینکه جرمشان برای ملت ایران ثابت شود، از حقوق خود محروم گشتند. پس اگر این چنین حق کشی ها و محرومیت ها جزء حقوق بشرهای اسلامی است، مردم از چنین قوانین اسلامی بیزارتر می شوند.
آقای خامنه‌ای، درباره ضدیت با آمریکا مکر نکنید که با مردم چنین وانمود کنید که آمریکا دشمن ما است. آمریکا اصلا و ابدا دشمن ما نیست و ملت ایران هم دشمن آمریکا نیست.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای بررسی روزنامه‌های امروز پنج شنبه 14 مرداد همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده از طریق اسکایپ از کانادا. شهرام، اعدام شماری از زندانیان اهل سنت چه بازتابی در روزنامه‌های امروز داشته؟
امروز برخی از روزنامه‌هایی که نزدیک هستند به اصلاح طلبان، از جمله روزنامه همدلی و همچنین روزنامه مردم سالاری، تیتر یک خودشون رو اختصاص دادن به اطلاعیه وزارت اطلاعات درباره زندانیان اهل سنت که در زندان رجای شهر اعدام شدند. البته نه از اعدام شدگان نامی آمده در این اطلاعیه‌ها که از جمله در روزنامه همدلی منتشر شده، نه از تعدادشون و نه اتهامات هر یک از این متهمان ذکر شده، بلکه در اطلاعیه وزارت اطلاعات اونطوری که روزنامه همدلی نوشته، از وجود گروهی یاد شده به نام گروه توحید و جهاد که در استان کردستان به ویژه در سنندج فعالیت میکرده و در سال 90 به نوشته این روزنامه آخرین خانه تیمی اون مورد ضربه قرار گرفته و اعضای اون بازداشت شده بودن. منتها روزنامه همدلی این ماجرا رو به ماجرای فیلمی که چندی پیش در صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد در ارتباط با گروه داعش و برخی از حامیان اون در ایران ربط داده و ارتباط این اعدامیان رو با این ماجرا هم برقرار کرده، در حالی که اونها سالها پیش بازداشت شده بودن. روزنامه مردم سالاری هم با تیتر تروریست ها در دام سربازان گمنام اطلاعیه وزارت اطلاعات رو منتشر کرده، اما روزنامه اعتماد همزمان تیتر یک خودش رو، یعنی یک روز دو روز بعد از این اعدام ها، اختصاص داده به پیشنهاد آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه درباره مذاکره حقوق بشری با اروپا، که ایشون گفته وزارت خارجه، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و همچنین شورای عالی امنیت ملی گفتگوهای حقوق بشری دو جانبه رو با اروپا پیش ببرن اما نه با آمریکا. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران همزمان خبر داده که جایزه حقوق بشر اسلامی توسط رئیس قوه قضاییه به شیخ عیسی قاسم، رئیس مجلس علمای شیعه بحرین، و همچنین به نوشته این روزنامه به خانم آرزو مرالی که یکی از فعالان مسلمان حقوق بشر در انگلیس هست، اختصاص پیدا کرده. نکته مهم این که روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان اطلاعیه وزارت اطلاعات رو یا در صفحه اول خودشون ذکر نکردن یا مثل روزنامه جوان تنها اشاره بسیار مختصری به اون داشتن.
بله، از بازتاب اعدام‌ها در روزنامه‌ها بریم سراغ نشریه جنجاری یا لسارات. این نشریه مگه لغو مجوز نشده بود؟ انگار دوباره منتشر شده.
بله، روزنامه شهروند گزارش داده که دو روز بعد از اون که به سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که نشریه یال سارات به دلیل توهین به هنرمندان به ویژه چهره‌های سینمایی لغو مجوز شده، روز چهارشنبه این نشریه بار دیگر منتشر شده و بار دیگر هم همون اتهامات رو وارد کرده به هنرمندان که یک ویژه‌نامه یا چند صفحه ویژه هم در همون ارتباط داشته. البته روزنامه شهروند نوشته که حالا سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگه که ما نمیتونیم کاری بکنیم چرا که قوه قضاییه با ما هماهنگ نیست، و شهروند نوشته که زور ارشاد به یال سارات نرسید.
بله، روزنامه شرق هم گزارشی داره درباره مشکلات زندگی دو جنسیتی ها در ایران. چه نکاتی مطرح شده در این گزارش؟
این گزارش به بهانه برخوردهایی منتشر شده که از چندی پیش شهرداری تهران به ویژه شهرداری منطقه 11 در محوطه پارک دانشجویی با کسانی که دو جنسیتی هستند انجام دادن تحت عنوان ساماندهی پارک دانشجو. اشاره کرده روزنامه شرق که از سالها پیش محوطه پارک دانشجو یکی از مراکز تجمع دو جنسیتی ها در پایتخت بوده. البته برخی از اعضای شورای شهر مثل آقای حافظی و آقای طلایی انتقاد کردن از این برخوردها و گفتن که این یک مشکلی است که بیش از 3 دهه چشم‌پوشی شده بود از اون و حالا باید این ماجرا حل بشه، نه اینکه دو جنسیتی ها و صورت این مسئله رو ما حذف کنیم.
ممنون شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در ادامه این برنامه،
به همین سادگی نیست از تو دل کندن و دوری چه سبک پر زدی.
نگاهی به تازه های موسیقی ایران.
تو بگو آخه چجوری، تو چجوری غم این خستگی از یادت رفت، حسرت روزای رفته همه از آهت رفت.
میرسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. اهواز همچنان با حداکثر دمای حدوداً 48 درجه بالای صفر گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 9 درجه بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌ها طی 24 ساعت آینده هستند. اما طی امروز و فردا در ارتفاعات البرز مرکزی و ارتفاعات زاگرس جنوبی و بخش‌های غربی مازندران بارش پراکنده باران پیش بینی شده. همچنین به دلیل افزایش سرعت وزش باد در شمال استان سیستان و بلوچستان پدیده گرد و خاک در این مناطق رخ خواهد داد. آسمان امروز استان گیلان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود. در این استان هوای شهر لاهیجان هم حداقل 20 و حداکثر 33 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
سرخط خبرها. سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد 400 میلیون دلار پول نقدی که به ایران پرداخت شد باج در قبال آزادی شهروندان آمریکایی نبوده است. روسیه میگوید نیروهای مخالف حکومت بشار اسد در سوریه مانع خروج غیر نظامیان از شهر حلب میشوند. یک مقام امنیتی قرقیزستان تایید کرده که 600 شهروند این کشور برای پیوستن به گروه‌های اسلامگرا به عراق و سوریه رفتند. به گفته او 100 نفر از این افراد زن هستند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران محدودیت منابع آبی در کشور را موضوعی نگران کننده توصیف کرد. معاون دبیر کل حزب الله لبنان میگوید تقسیم سوریه و عراق نتیجه احتمالی درگیری های فرقه‌ای در منطقه خواهد بود. یک افسر پلیس در آمریکا به جرم تلاش برای کمک رسانی به گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش بازداشت شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در نشست مشترک با 5 وزیر خارجه کشورهای آسیای میانه در واشنگتن همکاری در مبارزه با تروریسم را از زمینه‌های مهم همکاری‌های چند جانبه بین واشنگتن و این کشورها خواند. قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان 5 کشوری هستند که در این نشست شرکت دارند.
شب گذشته تیم روستوف روسیه موفق شد با درخشش و گلزنی مهاجم ایرانی خود سردار آزمون تیم اندرلخت بلژیک رو 2-0 شکست بده و به مسابقات نهایی لیگ قهرمانان اروپا نزدیکتر بشه. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهایی از دنیای ورزش.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. قرعه کشی رقابت پینگ پونگ المپیک مشخص شد تا نیما عالمیان اولین ورزشکار ایرانی باشه که حریفش رو میشناسه. در رقابت‌های المپیک در روز نخست مسابقات او بازی خواهد کرد برای راهیابی به جدول اصلی و جالبه که حریفش هم آمریکاییه، یعنی مسافه ورزشکاران و ایران و آمریکا از همون روز نخست مسابقات المپیک شکل میگیره. کاناکچه‌ها قهرمان پینگ پونگ آمریکا که او هم مثل نیما بازیکن بسیار جوانیه مقابل هم قرار میگیرن تا نفر برنده به جمع 64 بازیکن برتر المپیک راه پیدا بکنه. خبر بعدی در رابطه با انتخاب آقای حسنی خور رئیس حراست وزارت ورزش به عنوان سرپرست جدید باشگاه استقلال. آقای حسنی خور اولین نفری نیست که از حراست ورزش به سمت‌های مهمتری در عرصه ورزش را میرسه و دست پیدا میکنه. پیش از او حبیب کاشانی، عباس انصاری فرد، بهزاد کتیرایی، سردار شهریاری، همچنین ناصر شهسواری، اینا از جمله افرادی هستند که به عنوان مسئول حراست در ورزش مشغول به کار بودن اما تونستن سمت‌های مدیریتی رو هم در عرصه ورزش به دست بیارن. سردار آزمون گلزنی کرد در رقابت‌های مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا. از مرحله مقدماتی این مسابقات تیم روستوف موفق شد دست به کار بزرگی بزنه و تیم مطرح آندرلخت بلژیک رو در خانه حریف 2-0 شکست داد که گل دومو سردار آزمون زد. در این بازی سعید عزت‌اللهی هم دقایقی تونست در ترکیب تیمش قرار بگیره. به این ترتیب روستوف راه پیدا کرد به مرحله حذفی که اگر یه بازی رفت و برگشت دیگر رو ببره میاد صعود میکنه به دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا که افتخار بسیار بزرگیه برای این باشگاه نچندان مطرح روسی که 2 بازیکن تیم ملی ایران رو در ترکیب خودش داره. و خبر بعدی هم در رابطه با مسابقات فوتبال، بازی‌های دوستانه که بارسلونا تونست 4-2 لستر سیتی شگفتی ساز لیگ برتر انگلستان از پیش رو برداره. منچستر یونایتد هم یه بازی در بزرگداشت وین رونی برگزار کرد مقابل اورتون که این دیدار گلی در بر نداشت و با تساوی بدون گل به پایان رسید، در روزی که زلاتان ابراهیموویچ هم برای منچستر یونایتد به میدان رفت. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
طبق معمول هر هفته امروز بردیا افشین در گزارشش مروری میکنه به تازه های هنرمندان موسیقی ایرانی. هنرمندانی از سبک ها و نسل های مختلف که البته خارج از ایران فعالیت میکنن.
فتانه از چهره های محبوب موسیقی پاپ ایرانی در دهه 60 خورشیدی بود و کلی هم آهنگ بیاد موندنی از اون دوران با آواز او برای فرهنگ عامه ایرانی باقی است. حالا پس از نزدیک به 2 دهه بیخبری، فتانه تک آهنگی تازه رو منتشر کرده به همراه یک ویدیو اثری به اسم عزیزترین. فتانه در این ویدیو با شمایل متفاوتی از دهه‌های پیشین دیده میشه، اما این وعده است از انتشار آلبومی جدید از او که به نظر میاد این تابستان منتشر میشه.
جون منو بگیر بردار برو، قد هنو خیلی خودش دورو، همین که دارم برام عزیزه، چه خوبه با نگات دلم ریزه. جون منو بگیر بردار برو، قد هنو خیلی خودش دورو، چه
خوبه. منصور ویدیویی تازه رو برای آهنگی به اسم مگه نه منتشر کرده. این دومین تک آهنگ این خواننده آهنگساز در سال جاری خورشیدی در سال 95، اثری که منصور اون رو برای ترانه ای از عاطفه آبرین ساخته. منصور که درست مرداد ماه امسال 46 ساله شده، با نام اصلی منصور جعفری ممقانی در تهران متولد شده و نامش رو از انتهای دهه 70 خورشیدی با انتشار آلبوم فقط به خاطر تو مطرح کرده.
من و تو دو هم دم و دو هم زبونیم، مگه نه هر دو پیریم و جوونیم، مگه نه خیلی سال عاشق هم دیگه ایم، واسه هم
سیاوش قمشی هم چند سالیست آلبومی رو منتشر نکرد و هر از چند گاهی تک آهنگی رو بیرون میده و در این بین آخرین اون اثریست به اسم خستگیا. این آهنگساز و خواننده مطرح و قدیمی موسیقی پاپ ایرانی این اثر رو بر روی ترانه ای از رضا میرفخرایی ساخته و اجرا کرده. درست هفته پیش پنجشنبه ویدیویی برای این آهنگ برای بار اول از رادیو جوان، بزرگترین پایگاه پخش اینترنتی آثار هنرمندان موسیقی پاپ ایرانی، پخش شد و از اون زمان تا به حال نزدیک به 1.5 میلیون بار در این وبسایت این ویدیو دیده شده تا جزء داغ‌ترین های هفته گذشته باشه.
به همین سادگی نیست از تو دل کندن و دوری، چه سبک پر زدی از من، تو بگو آخه چجوری، تو چجوری غم این خستگی از یادت رفت، حسرت روزای رفته همه از آهت رفت.
عارف دیگر خواننده قدیمی و کهنه‌کار موسیقی ایرانی این اواخر پرکار به نظر میرسه. او هم کلی تک آهنگ منتشر کرده در ماه‌های اخیر که آخرین اون اثریست به اسم عاشقونه که اثریست از ساخته‌های حسن شمایزاده، از چهره‌های برجسته تاریخ موسیقی پاپ ایرانی. این اثریست برای ترانه‌ای از افشین مقدم. شاید لازم به یادآوری نباشه که عارف چقدر محبوبه، محبوب برای نسل‌های مختلف. هنرمندی که از 5 دهه پیش، از دهه 40 خورشیدی فعالیتش رو آغاز کرده و آواز کلی اثر ماندگار رو اجرا کرده، از جمله اثر معروف سلطان قلب‌ها، اما به او لقب مردی با حنجره طلایی رو دادند، اون هم حتما به خاطر صدای گیرا، قدرتمند و خاصش.
کار سختی نیست عزیزم، میتونی خیلی راحت خیلی راحت منو دیوونه کنی، عاشقونه عاشقونه که داره من بشینی جلو چشمام جلو چشمام، موهاتو شونه کنی. آسمون جهانیه، اگه بارونه که زیر چتر من، میدونم جای تو خیلی خالیه، من با جاده ها سفر نمی کنم.
ساعت 7:30 صبح به وقت ایران رسیدیم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهباز هستم و از شما دعوت میکنم تا با بخش دوم برنامه صبحانه با خبرم با ما همراه باشید.
سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه ما در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام به شمایی که همین الان به ما پیوستید. مثل همیشه عناوین مهمترین خبرهای صبح امروز:
کاخ سفید پرداخت باج در ازای آزادی 4 شهروند آمریکایی زندانی در ایران را رد کرد.
معاون اول روحانی بحران آب در کشور را نگران کننده خواند.
معاون دبیرکل حزب الله لبنان تقسیم سوریه و عراق نتیجه احتمالی درگیری‌های فرقه‌ای در منطقه خواهد بود.
معاون دبیرکل حزب الله لبنان، جاشرنس سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد 400 میلیون دلار پول نقدی که به ایران پرداخت شد باج در قبال آزادی شهروندان ایرانی آمریکایی نبوده است.
It is against the policy of the United States to pay ransom for hostages.
پرداخت باج برای آزادی گروگان‌ها خلاف سیاست آمریکاست. دولت آقای اوباما آگاهانه یک تصمیم راهبردی گرفت تا در خلال رسیدن به توافق برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای، دیگر مسائلی که مدتی طولانی بین دو طرف وجود داشت را حل کنیم. آزادی 5 شهروند آمریکایی که به صورت ناعادلانه در ایران زندانی بودند، یکی از این مسائل بود.
روزنامه وال استریت جورنال دیروز گزارش داد که آمریکا در زمان عقد توافق اتمی با ایران و آزادی شهروندان آمریکایی معادل 400 میلیون دلار پول نقد را با هواپیما به ایران فرستاده است. به نوشته این روزنامه این مبلغ به قرارداد خرید تسلیحاتی میان ایران و آمریکا مربوط میشد که پیش از انقلاب سال 57 منعقد و پس از آن به حال تعلیق درآمده بود. به دنبال انتشار این گزارش، جمهوری‌خواهان در کنگره و خارج از آن به شدت از دولت باراک اوباما انتقاد کردند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران محدودیت منابع آبی در کشور را موضوعی نگران کننده توصیف کرد. آقای جهانگیری روز چهارشنبه در شهرستان شهریار تصریح کرد که قسمت عمده ای از سفره‌های آب زیرزمینی ایران خشک شده است. معاون اول رئیس جمهوری گفت بخش کشاورزی به دلیل استفاده از روش‌های آبیاری منسوخ بیشترین میزان آب کشور را بلعیده است. آقای جهانگیری در این حال از اختصاص 500 میلیون دلار برای توسعه آبیاری مدرن خبر داد. معاون اول حسن روحانی اذعان کرد که شماری از شهرها و روستاهای کشور در زمینه تأمین آب شرب دچار مشکلات جدی هستند. آقای جهانگیری گفت که به حدود 6400 روستا در ایران با تانکر آب رسانی می شود. کمتر از 2 ماه پیش هم مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب گفته بود در تابستان امسال 35 میلیون نفر در ایران در معرض تنش آبی قرار دارند.
معاون دبیرکل حزب الله لبنان روز چهارشنبه با اعلام اینکه پایان فوری برای جنگ در سوریه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا مشاهده نمی شود، گفت که تقسیم سوریه و عراق نتیجه احتمالی درگیری‌های فرقه‌ای در منطقه خواهد بود. شیخ نعیم قاسم با اعلام این مطلب در مصاحبه با خبرگزاری رویترز با اشاره به آنچه دخالت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نامید افزود که نمی‌تواند ایده تجزیه این کشورها را رد کند، اما به گفته او باید دید این ایده موفقیت‌آمیز خواهد بود یا خیر. معاون دبیرکل حزب الله لبنان گفت که برخی از کشورها ممکن است برای تجزیه عراق و سوریه و یا یکی از آنها تلاش کنند و اضافه کرد که بشار اسد بهترین شخص برای مقابله با طرح تجزیه است. نیروهای حزب الله لبنان در کنار نیروهای وفادار به بشار اسد در سوریه با گروه‌های مخالف حکومت می‌جنگند. ایران هم می‌گوید که مستشارانی را برای مشاوره نظامی به سوریه اعزام کرده است. همچنین روسیه از حکومت بشار اسد حمایت هوایی می‌کند. حمایت این 3 کشور انتقاد شماری از کشورهای منطقه و نیز کشورهای غربی را به دنبال داشته است.
روسیه میگوید نیروهای مخالف حکومت بشار اسد در سوریه مانع خروج غیر نظامیان از شهر حلب میشوند. ژنرال سرگئی چوارکوف از فرماندهان ارتش روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد کسانی که به گفته او تروریست هستند به هر شیوهی که میتوانند مانع گریختن ساکنان بخش شرقی شهر حلب میشوند. به گفته این مقام روسی شورشیان مردم عادی را به اعدام در ملأ عام و تیرباران تهدید کردند. آقای چوارکوف همچنین گفت نیروهای مخالف دولت سوریه در شهر حلب زنان و کودکان را برای انجام عملیات انتحاری آماده می کنند. شهر حلب که پیش از جنگ بزرگترین شهر سوریه محسوب می شد به دو قسمت تحت کنترل دولت و تحت کنترل نیروهای شورشی تقسیم شده است. مسکو اعلام کرده که نظامیان آن کشور با همراهی نیروهای وابسته به حکومت سوریه مسیرهای امنی را برای خروج غیر نظامیان از حلب آماده کردند. اما کاخ سفید میگوید به دلیل سابقه این نیروها نسبت به این طرح تردید دارد.
یک روز پس از اعدام شماری از زندانیان رجایی شهر که جرم آنها عضویت در گروه جهاد و توحید ذکر شده بود، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد مجموعاً 102 نفر از اعضا و هواداران این گروه شناسایی و مورد پیگرد اطلاعاتی، عملیاتی و قضایی قرار گرفتند. به نوشته اطلاعیه وزارت اطلاعات، این گروه در زمستان 1387 در کردستان تأسیس شد و تا اردیبهشت 1390 که آخرین خانه تیمی آن در سنندج هدف قرار گرفت، دست به اقداماتی متعدد زدند که در اثر آن 20 تن کشته شدند. همزمان ویدیوهایی از اعترافات چند تن از اعضای این گروه و از جمله برخی از اعدام شدگان منتشر شده است که از عملکرد خود اظهار پشیمانی می کنند. حدود 2.5 سال پیش که تلویزیون دولتی ایران اعترافات دیگری از اعضای این گروه منتشر کرد، برخی از نهادهای مدافع حقوق بشر نامه‌ای از کاوه شریفی رئیس این گروه منتشر کردند که در آن گفته بود اعترافاتش زیر فشار و شکنجه‌های شدید گرفته شده است.
دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 3 ماه مانده به انتخابات این کشور باید با هیلاری کلینتون رقیبش از حزب دموکرات رقابت کنه. گزارش حسن سربخشیان از یکی از کمپین‌های تبلیغاتی انتخابات آقای ترامپ رو با هم ببینیم و بشنویم.
جمعیت مشتاق طرفدار آقای دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در شهر اشبرن در ایالت ویرجینیا برای شنیدن سخنان او جمع شدند. سخنان آقای ترامپ متمرکز بر پشتیبانی حامیان مالی در انتخابات آمریکا و همچنین بدهی 19 تریلیون دلاری این کشور متمرکز بود. آقای ترامپ در بخشی از سخنان خود با اشاره به هزینه‌های تحمیلی به آمریکا در منطقه خاورمیانه گفت:
ما می‌خواهیم مناطق امن در سوریه ایجاد کنیم. من از کشورهای حوزه خلیج فارس که کار زیادی انجام نمی‌دهند، هزینه این کار را خواهم گرفت. باور کنید، ما بدهی 19 تریلیون دلاری را پرداخت نخواهیم کرد. فراموش نکنید، بدون آمریکا کشورهای حوزه خلیج فارس وجود نخواهند داشت. I talk about people coming in that aren't supposed to be here. We can't have people coming. ما نمی‌توانیم مردمی را که از سوریه با نیت بد به اینجا می‌آیند بپذیریم، در حالی که نمی‌دانیم آنها چه کسانی هستند. و اگر این کار را انجام دهیم، ما واقعاً ملت نادانی هستیم.
آقای ترامپ که یکی از افراد ثروتمند در آمریکاست، در سخنان خود با اشاره به حمایت مردم عادی از کمپین انتخاباتی خود، رقیب انتخاباتیش خانم کلینتون را متهم کرد که توسط 20 نفر از کسانی که از او حمایت می‌کنند کنترل می‌شود.
من بازی رو بهتر از هر کس دیگری می‌دونم و بازی همین طوری پیش میره. اونها مالک هیلاری کلینتون هستند.
اما در صورت انتخاب شدن آقای ترامپ به مقام ریاست جمهوری آمریکا، انتظار طرفداران ایشان از او چیست؟
من انتظار دارم او دوباره آمریکا را به دوران شکوه خودش برگردونه و اینکه اجازه بده مردم یک بار دیگه هر کاری از دستشون برمیاد در این زمینه انجام بدن.
انتخاب معاونش آقای پنس نشون میده که چقدر کارش رو بلده.
او همینطور یک پدر خوبه و فکر نمی کنم انتظار دیگه ای از اون بتونیم داشته باشیم. در حالی که 8 سال گذشته رنج زیادی رو تحمل کردیم، افتخار می کنم که آقای ترامپ در برابر این مسائل ایستاده و رئیس جمهور بعدی ما خواهد بود.
من دوست دارم ببینم دونالد ترامپ رئیس جمهور بشه. فکر میکنم کشور خیلی زیاد درگیر مشکلات مخصوصا در 8 سال گذشته و فکر میکنم او خیلی کارش رو بلده. باهوش، تاثیرگذار.
این دو آمریکایی چینی تبار میگویند انتظارشان این است که آقای ترامپ یک مسیر جدید در برابر آمریکا قرار دهد که همراه با رهبری قدرتمندی باشد که اشتغال زایی و اهمیت به تحصیل را دنبال کند. در پایان کمپین تبلیغاتی آقای ترامپ بحث داغی بین جوانانی که عده‌ای طرفدار ایشان و عده‌ای دیگر طرفدار خانم کلینتون هستند شکل گرفت تا همدیگر را قانع کنند که آیا هزینه‌های گروه‌های تندرو اسلامی در منطقه خاورمیانه توسط کشورهای اسلامی تامین می شود یا نه.
I'm Turkish and by the way we are built upon a country of secularism and we are built upon accepting everyone, Jews, Muslims, Christians, everyone. They are
سنه سربخشیان اشبرن ویرجینیا.
خب نوبت میرسه پیام های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس ما هست 20420221122112.
14 مرداد ما روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی است. از تمام مسئولین جمهوری اسلامی ایران سوال می کنم. آقایان میرحسین موسوی، کروبی و خانم رهنورد 5 سال است که بدون محاکمه، بدون اجازه دفاع از خود، بدون اینکه جرمشان برای ملت ایران ثابت شود، از حقوق خود محروم گشتند. پس اگر این چنین حق کشی ها و محرومیت ها جزء حقوق بشرهای اسلامی است، مردم از چنین قوانین اسلامی بیزارتر می شوند.
آقای خامنه‌ای، درباره ضدیت با آمریکا مکر نکنید که با مردم چنین وانمود کنید که آمریکا دشمن ما است. آمریکا اصلا و ابدا دشمن ما نیست و ملت ایران هم دشمن آمریکا نیست.
خب هر پنج شنبه در برنامه صبحانه با خبر با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از آلمان و از طریق اسکایپ همراه میشیم برای معرفی یک کتاب. چاپ دوم ترجمه فارسی رمان زیردست اثر هاینریش مان، نویسنده بزرگ آلمانی، اخیراً منتشر شده. آقای سرکوهی، هاینریش مان در ادبیات آلمان و البته جهان چه جایگاهی داره؟
خب دو برادر مان، یعنی هاینریش مان و توماس مان، از معروفترین و خلاقترین نویسندگان آلمانی و در این حال ادبیات جهان هستند. توماس مان می‌بینیم که جایزه نوبل را هم برد. حالا هاینریش مان در 1871 در شهر لوبک در آلمان به دنیا آمد و رمان‌های بسیاری نوشت و شهرت فراوانی هم داشت و به خصوص به خاطر فیلم فرشته آبی بسیار مشهور شد. این فیلم بر اساس یک رمانی از او است که در سال 1905 منتشر کرد با نام پروفسور اونقات، یا عنوان دومش پایان یک جباریت هستش که همونطور که گفتن به انگلیسی این کتاب با عنوان فرشته آبی ترجمه و منتشر شد و فیلمی هم که ساخته شد بر اساس این رمان اسمش فرشته آبی است که مارلین دیتریش هنرپیشه مشهور آلمانی هم در او بازی کرده. به هر حال او تا پیش از جنگ جهانی اول، زمانی که به اصطلاح حکومت قیصر بر ویلهلم بر آلمان حاکم بود، از منتقدان به اصطلاح استبداد پادشاهی که نه در واقع میتونیم بگیم نظام آلمان بود، نظام حاکم بر آلمان بود، و همچنین با جنگ و نظامیگری که در این دولت به اصطلاح به شکل پروسی تبلیغ میشد مخالفت کرد. به همین دلیل اغلب کتاباش ممنوع بود به انتشار برخی از کتابهاش. بعد در 1931 در عنوان به اصطلاح رئیس بخش شعر و ادبیات آکادمی هنر آلمان انتخاب شد که در اون زمان مقام بسیار بلند مرتبه‌ای بود. بعدش او بعد از جنگ هم با همچنین با جنگ و با ناسیونالیسم مخالف بود، همراه با انیشتین نامه‌های گوناگونی نوشت که بسیار موثر بود در موارد گوناگون، و به هر حال زمانی که نازی‌ها داشتن بر سر کار می‌اومدن مجبور شد آلمان رو ترک بکنه. حکومت نازی هم به اصطلاح او به تبعید رفت، حکومت نازی تابعیت آلمانی رو از او سلب کرد، کتاب‌هاش رو سوزوند، آثارش رو ممنوع اعلام کرد، اما خب همه این کارها تأثیری نداشت بر نفوذ گسترده او بر ادبیات دنیا و ادبیات آلمان و فرهنگ آلمانی و جامعه آلمانی. در تبعید متاسفانه در آمریکا به اصطلاح در کالیفرنیا بود، در تبعید و در فقر زندگی کرد و در سال 1950 هم در تهی‌دستی درگذشت.
بله آقای سرکوی، خیلی کوتاه برامون بگین که رمان زیردست چه داستان یا روایت میکنه، چه مفاهیمی رو مطرح میکنه؟
این رمان رو محمود عدادی ترجمه کرده، نشر مایی منتشر کرده. رمان در قالب داستان یک آدمی هستش که این رمان در 1912 نوشت، بعد سانسور شد، بعد اول در سال 1918 منتشر شد، در همون هفته اول هزاران نسخه رو به فروش رفت. داستان یک شخصی است که این شخص فرد فرومایه‌ای هستش، خبرچین هست، عهدشکن هست، نوکیسه هست، با استبداد همکاری میکنه برای که هم پول به دست بیاره هم مقام، و در قالب روایت او در واقع یک تصویری از همه جانب از نظام قیصری آلمان به دست میده، از پوچی قدرت در اون دوران، از به اصطلاح تاریخ رو در چشمانداز وسیعی روایت میکنه و نشون میده که این فرصت طلبان نوکیسه‌ای که گرچه در صنعت هم نقش دارن اما در نظامیگری هم به اصطلاح نقش دارن چگونه جامعه رو به انحطاط میکشن. طنز بسیار زیبایی داره و این طنز به اصطلاح یکی از میگن یکی از به اصطلاح گزنده ترین طنزهای تاریخ ادبیات.
بله ممنون از فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده هنری. اما در ادامه این برنامه نگاهی به تازه های موسیقی ایران، میرسیم به گزارش آب و هوای ایران طی 24 ساعت آینده. اهواز همچنان با حداکثر دمای حدوداً 48 درجه بالای صفر گرمترین و اردبیل با حداقل 9 درجه بالای صفر خنک‌ترین شهرهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. طی امروز و فردا در ارتفاعات البرز مرکزی و ارتفاعات زاگرس جنوبی و بخش‌های غربی مازندران بارش باران پیش‌بینی شده. همچنین به دلیل افزایش سرعت وزش باد در شمال استان سیستان و بلوچستان پدیده گرد و خاک در این مناطق رخ خواهد داد. اما آسمان امروز استان گیلان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود. در این استان هوای شهر لاهیجان هم حداقل 20 و حداکثر 33 درجه سانتیگراد خواهد بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد 400 میلیون دلار پول نقدی که به ایران پرداخت شد باج در قبال آزادی شهروندان آمریکایی نبوده است. روسیه میگوید نیروهای مخالف حکومت بشار اسد در سوریه مانع خروج غیر نظامیان از شهر حلب میشوند. یک مقام امنیتی قرقیزستان تایید کرده است که 600 شهروند این کشور برای پیوستن به گروه‌های اسلامگرا به عراق و سوریه رفتند. به گفته او 100 نفر از این افراد زن هستند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران محدودیت منابع آبی در کشور را موضوعی نگران کننده توصیف کرد. معاون دبیر کل حزب الله لبنان میگوید تقسیم سوریه و عراق نتیجه احتمالی درگیری‌های فرقه‌ای در منطقه خواهد بود. یک افسر پلیس در آمریکا به جرم تلاش برای کمک رسانی به گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش بازداشت شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در نشست مشترک با 5 وزیر خارجه 5 کشور آسیای میانه در واشنگتن همکاری در مبارزه با تروریسم را از زمینه‌های مهم همکاری‌های چند جانبه بین واشنگتن و این کشورها خواند.
شب گذشته تیم روستوف روسیه موفق شد با درخشش و گلزنی مهاجم ایرانی خود سردار آزمون تیم اندرلخت بلژیک و 2-0 شکست بده و به مسابقات نهایی لیگ قهرمانان اروپا نزدیکتر بشه. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای از دنیای ورزش.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. قرعه کشی رقابت پینگ پنگ المپیک مشخص شد. تا نیما عالمیان اولین ورزشکار ایرانی باشه که حریفش رو میشناسه در رقابت های المپیک، در روز نخست مسابقات او بازی خواهد کرد برای راهیابی به جدول اصلی. و جالبه که حریفش هم آمریکاییه، یعنی مسافه ورزشکاران و ایران و آمریکا از همون روز نخست مسابقات المپیک شکل میگیره. کاناکجه‌ها، قهرمان پینگ پنگ آمریکا، که او هم مثل نیما بازیکن بسیار جوونیه، مقابل هم قرار میگیرن تا نفر برنده به جمع 64 بازیکن برتر المپیک راه پیدا بکنه. خبر بعدی در رابطه با انتخاب آقای حسنی خو رئیس حراست وزارت ورزش به عنوان سرپرست جدید باشگاه استقلال. آقای حسنی خو اولین نفری نیست که از حراست ورزش به سمت‌های مهمتری در عرصه ورزش را میرسه و دست پیدا می‌کنه. پیش از او حبیب کاشانی، عباس انصاری فرد، بهزاد کتیرایی، سردار شهریاری، همچنین ناصر شهسواری، اینا از جمله افرادی هستند که به عنوان مسئول حراست در ورزش مشغول به کار بودن، اما تونستن سمت‌های مدیریتی رو هم در عرصه ورزش به دست بیارن. سردار آزمون گلزنی کرد در رقابت‌های مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا. از مرحله مقدماتی این مسابقات تیم روستوف موفق شد دست به کار بزرگی بزنه و تیم مطرح آندرلشت بلژیکو در خانه حریف 2-0 شکست داد که گل دومو سردار آزمون زد. در این بازی سعید عزت‌اللهی هم دقایقی تونست در ترکیب تیمش قرار بگیره. به این ترتیب روستوف راه پیدا کرد به مرحله حذفی که اگر یه بازی رفت و برگشت دیگر ببره میاد صعود میکنه به دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا، که افتخار بسیار بزرگیه برای این باشگاه نچندان مطرح روسی که 2 بازیکن تیم ملی ایران رو در ترکیب خودش داره. و خبر بعدی هم در رابطه با مسابقات فوتبال، بازی‌های دوستانه که بارسلونا تونست 4-2 لستر سیتی شگفتی ساز لیگ برتر انگلستان از پیش رو برداره. منچستر یونایتد هم یه بازی درای بزرگ داشته و این رونی برگزار کرد مقابل اورتون که این دیدار گلی در بر نداشت و با تساوی بدون گل به پایان رسید، در روزی که زلاتان ابراهیموویچ هم برای منچستر یونایتد به میدان رفت. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
طبق معمول هر هفته، امروز بردیا افشین در گزارشش مروری میکنه به تازه های هنرمندان موسیقی ایرانی، هنرمندانی که از سبک ها و نسل های مختلف که البته خارج از ایران فعالیت میکنن.
فتانه از چهره های محبوب موسیقی پاپ ایرانی در دهه 60 خورشیدی بود و کلی هم آهنگ به یاد موندنی از اون دوران با آواز او برای فرهنگ عامه ایرانی باقی است. حالا پس از نزدیک به 2 دهه بیخبری، فتانه تک آهنگی تازه رو منتشر کرده به همراه یک ویدیو، اثری به اسم عزیزترین. فتانه در این ویدیو با شمایل متفاوتی از دهه های پیشین دیده میشه، اما این وعده ایست از انتشار آلبومی جدید از او که به نظر میاد این تابستان منتشر میشه.
جون منو بگیر بردار برو، خده منو خیلی خودش دورو، همین که دارم برام عزیزه، چه خوبه با نگات دلم بریزه. جون منو بگیر بردار برو، خده منو خیلی خودش دورو، برام عزیزه، چه خوبه با نگاه دلم میریزه.
منصور ویدیویی تازه رو برای آهنگی به اسم مگه نه منتشر کرده. این دومین تک آهنگ این خواننده آهنگساز در سال جاری خورشیدی در سال 95، اثری که منصور اون رو بر روی ترانه‌ای از عاطفه آب برین ساخته. منصور که درست مرداد ماه امسال 46 ساله شده، با نام اصلی منصور جعفری ممقانی در تهران متولد شده و نامش رو از انتهای دهه 70 خورشیدی با انتشار آلبوم فقط به خاطر تو مطرح کرده.
من و تو دو هم دم و دو هم زبونیم، مگه نه؟ هر دو پیریم و جوونیم، مگه نه؟ خیلی سال عاشق هم دیگه ایم، واسه هم تموم جونیم، مگه نه؟ واسه هم تموم جونیم، مگه نه؟
سیاوش قمشی هم چند سالیست آلبومی رو منتشر نکرد و هر از چند گاهی تک آهنگی رو بیرون میده و در این بین آخرین اون اثریست به اسم خستگیا. این آهنگساز و خواننده مطرح و قدیمی موسیقی پاپ ایرانی این اثر رو بر روی ترانه‌ای از رضا میرفخرایی ساخته و اجرا کرده. درست هفته پیش پنجشنبه ویدیویی برای این آهنگ برای بار اول از رادیو جوان، بزرگترین پایگاه پخش اینترنتی آثار هنرمندان موسیقی پاپ ایرانی، پخش شد و از اون زمان تا به حال نزدیک به 1.5 میلیون بار در این وبسایت این ویدیو دیده شده تا جزء داغ‌ترین های هفته گذشته باشه.
سادگی نیست از تو دل کندن و دوری، چه سبک پر زدی از من، تو بگو آخه چجوری، تو چجوری غم این خستگی از یادت رفت، حسرت روزای رفته همه از آهت رفت، من چجوری به تو و عطر تو بیمار شدم، تو که رفتی عطر بارون شب همراهت رفت. خسته از خستگی‌های این دل وامونده.
از جمله خبرها بر روی وبسایت رادیو فردا خبری در مورد اظهارات رئیس قوه قضاییه در مورد آغاز گفتگو با اروپا درباره حقوق بشر. مخاطبان رادیو فردا در این مورد اظهار نظرهایی کردن که توجه شما رو به تعدادی از اونا جلب میکنم. مخاطبی به عنوان امیدواران گفته ایشان نمیدونن که حقوق بشر بر مبنای اصول شناخته شده و پذیرفته شده جامعه بین‌المللی جهت حفظ و اعتلاء کرامت انسانی که شامل همه نژادها، مذاهب، اقوام و ملت هاست، بنابراین نمیتونه اسلامی و غیر اسلامی باشه. همراه دیگری با عنوان اسم مستعار خودش رو معرفی کردن، نوشتن که اینها دنبال حقوق بشر اسلامی هستند. اعلامیه حقوق بشر اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی که عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران از امضا کنندگانش هستند، یعنی کشتن با مجوز آزاد است. از شما دعوت میکنم که با مراجعه به وبسایت رادیو فردا ما رو از نظرات خودتون آگاه کنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز پنجشنبه 14 مرداد رسیدیم. اگه اهل شبکه‌های اجتماعی هستین ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هم میتونین دنبال کنین. در فیسبوک با نام کاربری رادیو فردا، در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام به نشانی telegram.ma/radiofarda. ممنون که با ما همراه بودین، شاد و پر انرژی باشین.
دعوت میکنم همچنان همراه من بمونید با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا.